بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. همونطوری که مستحضرید در بحث مبادی خاصه علم اصول بعد از مبادی حجت لفظی به حجت غیر لفظی پرداخت، ما اولین بحث حجیت قطع بود. بعد از اینکه راجع به حجیت قطع صحبت کردیم و گفتیم که این مسئله در این حال که اصولی نیست و جایگاهش فلسفه علم اصول هست، اصلش جزء واضحاته که قطع قطعاً حجت و این حجیت براش به حکم عقل ثابته، شارع نمیتونه اون رو سلب بکنه، نمیتونه اون رو اثبات بکنه. بعد از بحث قطع بحث تجری مطرح شد. البته حالا این که گفتیم قطع رو شارع نمیتونه حجیتش رو دوباره اثبات بکنه، حالا این یک نکته با توجه به بحثی که در تجری کردیم درش خواهیم گفت. بحث که در مورد تجری مطرح شد، گفتیم که این بحث اصولی یا فقهی یا حتی فلسفه علم اصول هم نیست و صرفا استطرادن مطرح میشه و اصلا گفتیم این بحث اختصاص به یقین هم نداره. حالا شب مرحوم شیخ اینو در بحث یقین مطرح کرده. بحث تجری این است که کسی حجتی بر حکم شرعی داشته باشه، بر خلاف حجت عمل کنه و اون حجت هم مطابق با واقع نباشه. در انتهای این بحث اشاره خواهیم کرد که این بحث رو چرا ما استطرادن اینجا حالا مطرح کردیم، شیخ مطرح کرده، ما به یه نکته ای مطرح کردیم که در انتهای بحث اشاره میکنیم. خب در بحث گذشته اشاره کردیم بازم که بحث حسن قبح، بحث در واقع اعتبار حسن قبح از امور اعتباری هستن، بنابراین باید ببینیم آیا برای تجری عقل یا عقلا یا شارع قبحی رو اعتبار کرده یا نه. استحقاق عقاب گفتیم امریست غیر از قبح، ولو ملازمه داشته باشه با قبح، اون رو هم باید بحث کنیم. بحث رو ابتداعا عقلا مطرح کردیم، گفتیم که عقلا تجری قبیحه و عقلا فاعل تجری مستحق عقابه و بنابراین اون فرمایش که حالا مثلا از شیخ نقل میشه و شیخ فرمودن خود شما بتانه نه اینکه نقل بشه که تجری قبح فاعلی داره قبح فعلی نداره و مثلا برداشت میشه ازش که تجری مثلا خودش قبیح نیست و استحقاق عقاب نمیاره، گفتیم اگه این مقصود شیخ باشه درست نیست. البته حالا گفتیم بعضی هم توجیه کرده که شیخ مقصودش این نبوده، ولی اگر این مقصود شیخ باشه درست نیست. بعد از اینکه این بحث تمام شد، این سوال رو مطرح کردیم که آیا تجری شرعاً هم حرامه یا نه. در پاسخ این سوال گفتیم بعضی گفتن که نمیتونه تجری شرعاً حرام باشه. چرا؟ چون عقلاً حرامه و وقتی عقلاً حرام شد، اینکه شرع بخواد اون رو حرام بکنه این کار لغویست، چون که یا شخص به حکم عقل خودش عمل میکنه و اگر عمل میکنه دیگه معنا نداره که دوباره شارع بیاد و اون رو وادار بخواد بکنه که این عمل رو انجام بده، و یا عمل نمیکنه. اگر به حکم عقل خودش عمل نمیکنه، خب شارع هم حکم بکنه به درد نمیخوره، شارع برای چی بیاد خودشو اینجا به اصطلاح عوامی خراب بکنه، بیاد حکم بکنه که میدونه این عبد گوش نمیده. خب شارع حکیمه، نمیکنه همچی کاری رو که این عبدی که به حکم عقل خودش عمل نمیکنه شارع بیاد اینجا به اون رو امر بکنه به کاری که میدونه این انجام نمیده. در مقابل این برخی دیگه گفتن نه آقا، وقتی عقل حکم میکنه به حرمت تجری، کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، پس حتما شارع هم همین حکم میکنه. و برخی مثل مرحوم اصفهانی گفتن آقا وقتی عقل حکم میکنه عقلا به حکم عقلشون همین حکم رو دارن و شارع که رئیس العقلاست به طریق اولا همین حکم داره. خب نسبت به این مسئله بحث ملازمه توضیح دادیم جلسه قبل که معنای این که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع اینه که اگر عقل یک حکم قطعی و بتی داشت شارع همون حکم رو داره، به این معنا که شارع هم همون حکم عقل رو داره، نه اینکه یک حکمی مماثل حکم عقل رو شارع جعل میکنه. نه، اگر واقعا عقل در ادراک خودش درست رفته و اشتباه نکرده و رسیده به یک امر قطعی و بتی به یه حکمی کرده، شارع هم همین حکم رو داره، در حد همون حکم عقل شارع این حکم رو داره، نه اینکه شارع یک اعتبار مستقلی بکنه. حالا مثلا به تعبیری اون چرا که عقل میفهمه شارع هم میفهمه، حالا این تعبیر تعبیر تسامحی همون عبارت، نه اینکه شارع خودش بیاد یک اعتبار جداگانه‌ای بکنه. حالا این نکته‌ای که ابتدای بحث اشاره کردم اینجا عرض کنم یک تیکشو، این که ما میگیم یقین حجت است عقلن، خب اونجا ممکنه همین حرفو کسی بزنه که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، پس شرعن هم یقین حجته. اونجا همین جوابی که میدیم دوباره تکرار میکنیم که معنای این که کل ما حکم به العقل حکم به شرع اینه که اون چرا که عقل درک میکنه یا به تعبیر دقیق اعتبار میکنه همون رو به همون شکل شارع درک میکنه، اعتبار میکنه نه به عنوان شارع در عرض اعتبار عقل، بلکه همون اعتبار عقلی رو دوباره مثلا به تعبیری شارع تأیید میکنه. بنابراین ما هر جایی یک حکم عقل داشتیم به فرض اینکه اون حکم عقل مطابق با واقع باشه و عقل اشتباه نکرده باشه و حکم عقل هم حکم قطعی و بتی باشه نه حکم معلق و مشروط، نمیتونیم نتیجه بگیریم که در کنار اعتبار شارع، در کنار اعتبار عقل اعتبار شارع هم وجود داره، چنین چیزی رو نمیتونیم نتیجه بگیریم. از اون طرف
اعتبار شارع
به
ما
هم
وجود داره،
بله دیگه، ولی اون که حالا اعتبار عقل به ما هم و عقل هست دیگه، شارع هم عقل و هرچی که عقل درک میکنه شارع هم درک میکنه دیگه، شارع هم این اعتبار رو به این معنا داره.
اعتبار شارع
باید
شده
بود، نمیشه
حکم شارع
باید دایی عمل مکلفه میشه. بله، خب این حرفیست که شهید صد میزنه تو قسمت دوم. در قسمت دوم گفتند که خب حالا که عقل حکم داره اصلا معنا نداره شارع حکم کنه، درست نقطه مقابل این، چرا که یا این عبد انجام میده یا نمیده، اگر میده بر طبق عقل خودش عمل میکنه که شارع بخواد حکم بکنه تحصیل حاصل، اگر این عبد به حکم عقل خودش عمل نمیکنه شارع بخواد حکم بکنه این لغوه، چون میدونه که این عمل نمیکنه. شهید صد در جواب این همین نکته‌ای که شما فرمودید جلسه قبلم توضیح دادیم، شهید صد این رو میگه، شهید صد میگه که شارع اگر حکم بکنه چه بسا عبدی که به عقل خودش عمل نمی کنه به حکم شرع عمل بکنه، بنابراین شارع میتواند در واقع زمینه عمل به حکم رو تشدید بکنه، تقویت بکنه، حکم رو به لحاظ به تعبیر دیگه ملاکش رو تقویت بکنه، با حکم کردن خودش باعث بشه که عبد اون کار رو حتما انجام بده یا احتمال انجام دادن عبد بالا بره. مثلا فرض کنید کسانی که به حکم عقلشون عمل میکنن مثلا فرض کنید 20% از مکلفینه به حکم عقلشون عمل میکنن، اونایی که اصلا عمل نمی کنن چه عقل باشه چه شرع باشه اونا مثلا فرض کنید اونا 20% هست، یه 60% این وسط هستن که اگر فقط حکم عقل باشه عمل نمی کنن اما اگه شارع هم حکم کرد عمل می کنن، پس معنا داره شارع بیاد اینجا یک حکمی مماثل حکم عقل، مستقل از حکم عقل جعل بکنه، نه اینکه همون حکم عقل رو امضا کنه، ارشاد کنه، نه اینا، بیاد خودش یک اعتبار جداگانه ای بکنه، جدا اعتبار کنه، نه اینکه ارشاد کنه بگه عقل چنین حکمی رو داره. اینو شاید صد فهمید. ما گفتیم اصل این ایده ممکنه، یعنی شدت و ضعف در احکام معنا داره، توضیح دادیم به بحث تزاحم. گفتیم در بحث تزاحم ما میپذیریم که در جایی که دو تا واجب هست ممکنه یکی اهمیتش بیشتر از دیگری باشه، شدت وجوبش به تعبیری بیشتر از دیگری باشه. بنابراین اصل این فکر منفی نیست، نفی نمیشه. باز اینجا یک نکته ای رو که در ابتدای بحث گفتم در اینجا اشاره خواهم کرد اینم عرض کنم. اون که در بحث حجیت قطع گفته میشد که قطع حجت است عقلا، شارع نمیتواند اون رو حجیتش رو سلب بکنه و نمیتواند اثبات بکنه. خب نمیتواند سلب بکنش، خب واضحه، چون حکم عقل حکم قطعی و بطیه و اونجا شارع نمیتونه با حکم قطعی و بطی عقل مخالفت بکنه. اما اینکه شارع نمیتواند حجیت رو برای یقین جعل بکنه مبتنی بر این مبنا بود که الان اشاره کردیم که جعل حجیت برای یقین از سوی شارع یا تحصیل حاصله یا لغوه، چون این عبد یا بر طبق حجت خودش که همون یقینشه عمل میکنه به حکم عقلش، یا عمل نمیکنه. اگر عمل میکنه شارع بخواد حجیت رو جعل کنه برای یقین میشه تحصیل حاصل، اگر عمل نمیکنه شارع بخواد حجیت رو جعل کنه میشه لغو. خب این جوابی که شهید صد اینجا داده اونجا هم قابل تکراره، کسی بگه درسته که عقل که حکم میکنه به نحو قطعی و بطی حکم میکنه، ولیکن اگر شارع هم بیاد مستقلن حجیت رو برای یقین جعل بکنه، این جعل حجیت میتونه تشدید بکنه حجیت یقین رو، که اگر تشدید کرد در اون صورت تعداد کسانی که عمل میکنن به مثلا یقین خودشون افزایش پیدا میکنه، یه درصدی به یقین خودشون عمل میکنن از باب اینکه عقلشون اون رو حجت میدونه، شارع هم اگر اون رو حجت قرار داد یه درصد بیشتری به اون عمل خواهند کرد. حالا این بماند. برگردیم به بحث تجری. این که آیه صدر میگه، خود آیه صدر تأکید میکنه، میگه این که ما میگیم معناش این نیست که قطعاً حرمت تجری شرعاً جعل شده. این بحث فقط معناش اینه که شارع میتواند حرمت تجری رو جعل بکنه، امکان داره، نه اینکه واقع شده. آیا حرمت تجری جعل شده شرعا یا نه؟ رای صد میگه باید بریم اینجا دنبال دلیل بگردیم. اینجا توجه کنید، من تو جزوه هم توضیح دادم یافتن دلیل بر احکام عقلی که عقل به نحو قطعی و بطی بر اونها حکم میکنه به عنوان دلیل برای اعتبار شارع کار آسونی نیست، چون حتی اگر شارع فرض کنید بیاد بگه تجری حرام است، ما این احتمال رو میدیم که شارع که میگه تجری حرام است داره ارشاد میکنه به حکم عقل. بنابراین مثل موارد دیگه نیست، مثلا وقتی شارع میگه شرب خمر حرام است، خب اون میگیم بله اعتبار شارع، چون عقل چنین حکمی نداره. ولی اینجا که شارع چنین حکمی رو میکنه احتمال میدیم که شارع اینو داره ارشادن میگه، مثل عطی الله میگیم عقل حکم میکند که اطاعت از خدا واجبه، حالا خدا خودش هم دوباره امر کرد، میگیم آقا این ارشاده، برای همینم نوع فقها ها عطی الله رو امر میکنن بر امر ارشادی، و همین دلیل هم میگن خدا دوباره تکرار کرد اطیع الله و اطیع الرسول، چون اون دومی امرش امر مولویه، برای همین دوباره تکرار کرد، نگفت اطیع الله و رسول. و علتش اینه که اون اطیعوی اولی ارشادیه، دومی مولویه. یعنی این مشکل رو ما داریم که وقتی یک جایی حکم قطعی و بطی عقل وجود داره و شارع میاد اونجا حکم میکنه، این احتمال وجود داره که این حکم حکم ارشادی باشه. دیگران که اون استدلال رو قبول دارن که جعل حکم شرعی در موارد حکم عقلی یا لغوه یا تحصیل حاصل، که میگن قطعا ارشادیه، اونا که میگن اصلا قطعا ارشادیه، شارع میگه اطیع الله، اون قطعا ارشادیه. اما حتی اگر ما اینو قبول نکنیم، فرمایش های صدر رو بپذیریم، بگیم امکان داره که شارع در مواردی که عقل به نحو قطعی و بطی حکم میکنه دوباره یک اعتبار مستقلی داشته باشه، باید اثبات کنیم که واقعا این یک اعتبار مستقله، شارع نیامده ارشاد کنه به حکم عقل، اینو نیاز داره به اثبات. هیچی نظر کردیم اگر مولوی باشه 10 تومن بدیم به فقیر.
دنبال
این هستن
که
اثبات کنن این
حتما
ارشادی یا مولوی، آیا اثر خاصی فقهی یا مثلا اصولی داره که مثلا حال ما بفهمیم ارشادیه یا نه،
یا
شما مثلا بحث
تشخیصش مثلا تجری
چه اثری داره حرمت شرعی داشته باشه یا نداشته باشه؟ تجری الان فرض کنید که الان دلیل نداشته باشیم، نه الان تجری فرض نه دیگه، تجری گفتیم عقلا حرامه. خب این بحث که الان داریم میکنیم که تجری شرعاً حرامه یا نه چه اثری داره؟ اثر اگه مقصودتون اثر خارجی،
اثر فقهی
همینی که آقای صد میگه دیگه، اگر اینو بپذیری اثر فقهیش اینه که اگر تجری حرمت شرعی داشت، اون درصدی از افراد که به حکم عقل خودشون عمل نمی کنن ولی به حکم شرع عمل میکنن، اینا به این عمل کنن.
شرعی یا احکام که مثلا میگه مثلا فلان موضوع باید فرد عادل باشه، اگه نتونیم برمند شرعی تجربه رو اثبات کنیم،
فردی
که تجربه کرده
کماکان
عادل،
نه اون که عادل نیست، اون که عادل نیست، اون که معلومه. من فکر کردی که ما میگیم عادل فقط باید به احکام شرع عمل کنه، به احکام عقل لازم نیست عمل کنه؟ کی گفتم چه حرفی؟ اون که باید به احکام عقلش هم عمل کنه دیگه، عادل نیست اون که کسی ده که به حکم عقل خودش عمل نمی کنه.
شما این میگید خب بحث هیچ ثمره دیگه پیدا،
گفتم دیگه ثمره شو که گفتم، اما اول نظر کردیم که اگر تجری حرمت شرعی داشته باشه 10 تومن بدیم به فقیر. حالا دیگه ثمرهش همینه، یکی از گفتم که ثمره علمیش هم چیه، شما میگی ثمره عملیش چیه، ثمره عملیش نظره، ثمره علمیش هم گفتم الان چیه، ثمره علمیش اینه، اینم ثمره عملیه. شما اینو دقت کنید، اصلا ما برای چی بحث میکنیم که شرب خمر حرامه یا حرام نی؟ بگو هیچی بیکاریم، یه در جمع کردیم اینجا بالاخره یه بحثی باید بکنیم دیگه، چون بالاخره یه عده که میخورن یه عده نمیخورن، چه بهشون بگی حرامه چه بگی حرام نیست، اگه اینجوریه خب هیچی اونم بی خود بحث. ولی اثر بحث شرب خمر حرامه چیه؟ اینی که یه عده از آدما هستن که اگه بدونن شرب خمر حرامه نمیخورن، اگه شرب خمر حرام نباشه اونا میرن میخورن. یه عده هستن چه حرام باشه چه نباشه نمیخورن، یه عده هستن چه حرام باشه چه نباشه میخورن. همیشه همینطوره دیگه، یه عده هستن مثلا شرب خمر بعدشون میاد، تو غربی عده شراب نمیخورن، نمیخواد اینکه حرامه یا چیز بعدش میاد، مثلا آقا میگه دیگه، ایشون با کلینتون رفیق میدونه که نمیخوره. البته تقریبا محاله این حرف، تقریبا محاله، چون اونها اگر شب عید شامپاین نخورن از گناه کبیره در نظر عرف خودشون بالاتره، برای همین تقریبا محاله که اصلا نخورن. شاید مقصود از این که نمیخورن اینه که یعنی دائم نمیخورن، اونها مقصود اینه. حالا به هر حال ولی ممکنه یکی نخوره، آن یکی نمیخوره و کار نداره به این کسا حرامه یا حرام نی، خودش بدش میاد به هر دلیل، حساسیت داره میخوره جوش میزنه نمیخوره. برای همین یه ادم اصلا میخورن، هر چقدر بهشون بگی حرامه آیه روایت حکم عقل، برو آقا شراب میخورن. ولی این وسط یه جماعتی هستن که اینا اگه بهشون بگی حرامه نمیخورن، اگه حرام نباشه میخورن. ما برای اونا میریم بحث میکنیم. حالا تجری هم همینه، الان توضیح دادم رو مبنای آیه صدر، ایشون میگه یه 20% هستن به حکم عقلشون عمل میکنن، چه شارع حکم بکنه چه نکنه. یه 20% هم هستن که فرض کن مثلا نه اینکه حالا این رقم باقی، مثلا یه 20% هم هستن که عمل نمی کنن، چه شارع حکم بکنه چه نکنه، چه بگه تجری حرامه چه بگه حرام نیست. عقلشون هم که میگه تجری حرامه، نه به عقلشون گوش میدن نه به شعر گوش میدن. ولی یه 60% این وسط هم که اگر تجری عقلا فقط حرام باشه انجام میدن، اما اگر شرعا حرام باشه ترک میکنن. خب برای اونا ما میایم بحث میکنیم دیگه. ثمره یک بحث در حرمت همینه که اگر اثبات کردیم حرمت شرعی شو، اون آقایونی که یا اون خانمهایی که به حکم عقل خودشون عمل نمی کنن ولی اگر شرع حکم کنه عمل می کنن، اونا عمل کنن.
ما یک قانون باید یک شمول عمومیت داشته باشه. بخاطر میگیم که به جهل شعار بستگی داره از احکام عقل نیست. پس بسیاری از موارد که هر موقع مثلا فکر میبره نباید لازم نیست عمل کنه.
نه 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 نه، این که آقای صد نمیخواد بگه لازم نیست، باز معلوم نشد. پس مسئله ایشون ببینید، میگه وقتی عقل حکم، الان مثلا تو همین بحث خودمون، وقتی عقل حکم میکند که تجری حرام است، شما باید تجری رو اجتناب کنی. خب اگه نکردی چی؟ گناه کردی، میری جهنم، عادل نیستی. و چه عقل چه شرع حکم بکنه چه نکنه، بحثر این نیست که اگر شرع حکم نکرد این جایز میشه ها، شرع حکم نکنه این جایز نمیشه ها. آه بس شما معلومه که من از اون موقع دارم با نه دیگه ببینید همینه نکته حرف، همینه. اون آقایون دیگه میگه خب اگر عقل حکم میکنه حرامه، خب این دیگه تمومه دیگه، دیگه شرع چی کار است این وسط بیاد حکم کنه، چه فایده داره؟ خب این بالاخره حرامه دیگه. آقای صد میخواد بگه این فایده داره، معنا داره، شارع جعل بکنه دوباره حرامه، ولو اگر جعل نکنه حرمت رو، این معناش این نیست که این جایزه ها، معناش این که برو پس تجری انجام بده، نه، یعنی شارع اکتفا کرده به حرمت عقل. ببینید این اون جلسه توضیح دادم، من حالا جلسه قبل توضیح دادم، این در واقع برمیگرده به میزان اهتمام شارع. شارع یه وقت یک امری یا نهی داره، اهتمامی در یه حدی داره، اهتمامش اینه که همه انجام بدن، ولی میدونه با این امر یا نهی یه درصدی انجام میدن. یه وقت اهتمامش بیشتر از اینه، اونجایی که اهتمامش بیشتر از اینه و امکان داره که اون امر رو تشدید بکنه که درصد عاملین بالا بره، اونجا اون درصد رو میبره بالاتر. آی صد اینو اینجا میگه، میگه وقتی تجری حرامه عقلا یه درصدی اجتناب میکنن، همه باید اجتناب کنند، هر کی اجتناب نکنه استحقاق عقاب داره ها، معناش این نیست جایزه ها، چون عقل حکم کرده پس شرعا جایزه، این معناش این نیست که کلا ما حکمه به العقل حکمه به شرع. این همین الان گفتیم، ما که نگفتیم این قاعده باطله، که گفتیم معنای این قاعده این نیست که در عرض اعتبارات عقلی یه سری اعتبارات شرعی جدای از اینا داشته باشیم، نه به این معنا که پس شارع چون نداره پس اعتبارات عقلو نادیده گرفته، گفته برو پی کارت، اونجوری نیستا. گفت که این همیشه این مثالی که ذکر کردم، گفت ائمه رو بشمر، شمرد گفت امام عباس، گفت حضرت عباس که امام نیست، عربی گفت خلی ولی، یعنی بره گمشه، گفت نه بابا دیگه بره گمشه هم نه. حالا اینجا اینجوریه، این که ما میگیم عقل اگر حکم کرد شرع حکم نکرد، معناش اینه که شارع به همون حکم عقل اکتفا کرده، نه اینکه شارع حکم عقلو نفی کرده. احتمامش همینقدر دو عقلشون حکم میکنه دیگه، حالا هرکی به عقل خودش عمل میکنه عمل کنه، حالا اونام که عمل نمی کنن ما میبریم اون وقت میزنیم تو سرشون، عقابشون میکنم واسه عمل کنن. اگر احتمام شارع بیشتر از اینه، میاد اونجا خودش هم یک اعتبار حرمت میکنه، با این فرضی که آیه صد فرمود که ما مکلفینی داریم که به حکم عقل خودشون عمل نمی کنن، اما اگه شارع حکم بکنه اینا عمل میکنن. شارع میبینه یه عده اینجوری هن، ولی نباید اینجوری باشن ها، یعنی باید به حکم عقل خودشون عمل کنن، ولی بالاخره اینا اینجوری هستن. حالا که اینا اینجوری هن، شارع هم اهتمام داره، شارع هم میاد حرمت رو جعل میکنه تا این عده رو مانع بشه از انجام این عمل. حالا سوال اینه آیا واقعا شارع تجری رو حرام کرده؟ این یعنی چی این سوال؟ یعنی آیا شارع بیش از اون چه که عقل حکم میکنه نسبت به حرمت تجری اهتمام داشته یا نه؟ اگر اهتمام داشته حرمت رو برای تجری جعل کرده شرعاً، اگر نه نه داشته یا نداشته ما باید بریم دنبال دلیل ببینیم آیا تجری حرام است شرعاً یا نه. جلسه قبل گفتیم یک عده گفتن آقا اینقدر بحث نداره که ادله احکام اولیه اما ادله احکام واقعی که شما داری بر حرمت تجری هم دلالت میکنه، مگه شما دلیل ندارید که شرب خمر حرامه؟ شرب خمر حرامه نه تنها خمری رو که در واقع خمر حرام میکنه، بلکه چیزی رو که شما حجت بر خمر بودنش دارید ولو در واقع خمر نیست حرام میکنه. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه اگر اختصاص پیدا بکنه حرمت به خمر واقعی، تکلیف به غیر مقدور تعلق میگیره، چون که این که این خمر واقعی هست یا نه که در اختیار من نیست، اونی که من دارم این حجت و علم و همین چیزاست. خب علم من وقتی میگه این مایه داخل این خمره، من باید از این اجتناب کنم، چه این واقعا خمر باشه چه نباشه. اگه بگن اگه واقعا خمر بود اجتناب کن، خب این که اصلا من راهی به من به اون ندارم، که من به واقع که راهی ندارم، من فقط راه هم از طریق علممه. شما نگید که خب این الان میگه این خمره، بعد میخوره میفهمه که خمر نیست. میخوره میفهمه خمر نیست یعنی چی؟ یعنی میخوره یه علم حسی پیدا میکنه که این خمر نبود. از کجا معلوم اون علمش مطابق با واقع باشه؟ شاید واقعا خمره و این الان نمیفهمه، فرقشو با سرکه نمیتونه تشخیص بده. این که ما که راهی نداریم که بالاخره واقع به ما هو و واقع رو بدون احتمال خطا درک کنیم. ما بالاخره هر چی که درک میکنیم از اشیای جزئی احتمال خطا داره دیگه. کلیات چون حکم عقله، اونجا معنا داره که بگیم احتمال خطا نداریم. برای همینه که برهان فقط در حوزه کلیات جاری میشه، در حوزه جزئیات ما هیچ وقت نمیتونیم برهان اقامه کنیم. حالا بگذاریم به بحثای معرفت شناسی ندیم. جوابی که آقای صدر دادن به این بیان این بود که آقا این که خمر واقعی حرامه شرط وجوبه، نه شرط واجب، نه شرط وجود. اون شرطی که شما شنیدی باید مقدور باشه شرط واجبه، شرط وجوده، مثل وضوء، استقبال، طهارت، اینا باید مقدور باشه. اما شرط واجب مثل وقت، کی گفته باید مقدور من باشه؟ من مقدور منه که کی وقت نماز ظهر میشه، کی وقت نماز عصر میشه، اون که از قدرت من خارجه. زمین و خورشید و اینها حرکتشون یک زمانی میشه زمان نماز ظهر، یکی زمانی میشه نماز عصر، اون ربطی نداره. زمان نماز صبح ربطی نداره به من. این جوابی بود که آقای صد دادن، جوابم جواب درستی بود. ما از این گذشتیم. البته الان امروز همه وقت ما به تکرار بحثای جلسه قبل گذشت متاسفانه. من خواستم از اینا سریع رد شم برسیم به بحث امروزمون. حالا من بحث امروزو میگم دیگه، بله هر حال چون با این وضعی که هست و مدرسه تعطیل که نه، منعطلم هست و ما به زحمت در مدرسه رو باز کردیم، یعنی از روز چهارشنبه تماس گرفتن دفتر ما تا این در باز شه، و الا اینا نمیخواستن در رو باز کنن، چون الان ظاهرا نمیدونم من درس دیگه هم به ما گفتن اصلا هیچ درسی، مدرسه گفته بودن هیچ درسی نیست و درها هم بسته است و مثلا به خاطر شما حالا شاید بوده. خب البته اون دلیل نمیشه برای اینکه درس بوده، چون من امروز یک کسی رو دیدم که ایشون هیچ وقت درس نمیره، بهش گفتم امروز که همه حوزه تعطیله تو آمدی، معلومه که دیگه قواب حوزه امروز به توه دیگه، به خودش گفتم توی حیات. بله. اما دلیل سومی که ذکر شده برای وجوب، برای حرمت شرعی تجری، گفتن ما روایت داریم، روایاتی داریم که از اونها فهمیده میشه تجری حرامه. اون روایات چیه؟ گفتن ما روایاتی داریم که اگر کسی نیت یک عمل حرام رو داشت این کارش حرامه، خود نیت فعل حرام حرام. این یه روایت، معروفش این یه دونه روایته که این روایت رو هم صاحب وسائل تو یه دونه باب همین یه دونه روایت رو ذکر کرده. مضمون روایت اینه، اصل روایت اینه، روایتی است که مرحوم شیخ نقل میکنه به سند خودش از محمد ابن احمد ابن یحیی، از ابی جعفر، از ابی الجوزا، از حسین ابن علوان، از عمرو ابن خالد، از زید ابن علی ابن الحسین، عن آبائه، که اونها نقل میکنن به سند خودشون، یعنی از علی ابن الحسین، از حسین ابن علی تا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. مضمون روایت اینه، اذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنته، اگر دوتا مسلمان با شمشیر خودشون با هم دیگه برخورد بکنن بر غیر سنت، فالقاتل والمقتول في النار، قاتل و مقتول هر دو تو آتش جهنمه. قیل یا رسول الله هذا القاتل، خب این یکی قاتله میره جهنم، خب عیب نداره، درسته، بالاخره کشته یکی و بیگناه کشته، باید بره جهنم. فما بال المقتول، اون مقتول چه گناهی کرده؟ اون که کشته شده، اونو برای چی دیگه میبرن جهنم؟ این یکی که کشته میره جهنم، خب این عیب نداره، اون که کشته شده اونو واسه چی میبرن جهنم؟ حضرت میفرماید لعنه اراد قتلا، که اونم میخواست اینو بکشه، توفیق پیدا نکرد و الا میکشت. به قول مرحوم آقای بهاءالدینی میفرمود که بچه گربه وحشیگریش از گرگ کمتر نیست، زورش نمیرسه، اگه زورش میرسید به اندازه گرگ درنده بود، حالا اینم زورش نرسیده و الا میکش اونو. خب این که حضرت میفرماد لعنه اراد قتلن، یعنی بر فعل او نیت باشه نه فعل خارجی، چون خارجن که نتونست بکشه، توفیق قتل رو پیدا نکرد، اراد قتلا میخواست بکشه، حضرت فرمان میبرن تو جهنم، معلوم میشه که پس نیت کافیه برای اینکه یک کسی عقاب بشه، خود نیت فعل حرام حرامه. بله، عرض کنم خدمت شما، خب گفتن در موارد تجری کسی که یقین داره مثلا این مایع خمر میخوره یا حجت داره که این مایع خمر میخوره، نیت خوردن شراب رو داره، حالا اتفاقا توفیق پیدا نمیکنه، اینی که میخوره شراب نیست ولی نیتشو که داره، خب این روایت داره بیان میکنه که چون اراد قتلن میره جهنم، پس صرف نیت، حالا این قتل به عنوان مثال نیت فعل حرام حرامه. این فرمایشی است که در ذیل این روایت و امثال این روایت، البته عرض کردم مهمترینش همین روایت مطرح شد. آقای صدر بر این روایت دو تا اشکال میکنه، یک اشکال، اشکال سندیه، میگه سند این روایت ضعیف، تو سند این روایت کسانی که توثیق خاص ندارن، یکی حسین ابن علوانه که من اینجا با رنگ قرمز نشون دادم، یکی عمرو ابن خالده، دو نفر تو سند این روایت هستن که اینها توثیق خاص ندارن. جناب زید ابن علی ابن الحسین البته خودش جزء امامان معصوم ما نیست، ولی شخصیتیست بسیار برجسته، مورد قبول، اون از اون جهت هیچ مشکل نداره، بچه هم که روایت از پیغمبر، قبلش هم افرادی که هستن توثیق دارن، ابی الجوزا و ابی جعفر و محمد ابن احمد ابن یحیی و سند شیخ تا محمد ابن احمد ابن یحیی اینا مشکل نداره. این دو نفر مشکل دارن، حسین ابن علوان و عمرو ابن خالد. اولین اشکالی که آیه سعد میکنه اینه، میگه این روایت سند نداره. عرض کردم عمده هم همین روایته. ما ترجمه حسین ابن علوان رو توی جزوه نیاوردم، ولی حالا اینجا توی این اسلاید آوردم که مثلا نجاشی در موردش میگه که این کوفی عامیه، یعنی سنیه مثلا روی چیز، بعد میگه برادرش حسن ابن علوان ثقه است. خودشو نمیگه ثقه است، میگه ولی برادرش ثقه است. بعد میگه که والحسن اخست و بنا، حسن به ما نزدیکتره، یعنی به شیعه، و اولا و سزاوارتره، یعنی حسن ابن علوان از حسین ابن علوان به ما نزدیکتره، یعنی به شیعه نزدیکتره. ولی در این جهت که حسین ابن علوان یک کتابی داره، میگه للحسین کتابون، یک کتابی داره برخلاف حسن، میگه لیس للحسن کتابون، میگه این حسن ابن علوانی که به ما نزدیکتره کتاب نداره، ولی این حسین ابن علوان کتاب داره. بعد حالا میگه اجازتن محمد ابن علی قزوینی کذا، اونا سندشون اجازتشون میگه. مرحوم شیخ تو فهرستم اشاره میکنه که حسین ابن علوان لهو کتابون و بعد سند رو ذکر میکنه. توی رجالم باز یک اشاره داره که این کوفیه، همون مطلبی که نجاشی هم اشاره کرد که این کوفیه، ایشون تو اونجا تو رجالش اشاره میکنه. حسین ابن علوان توثیق نداره، توثیق خاصی ما در موردش نداریم، و اون عبارت نجاشی هم توثیقش نیست، البته تضعیف هم نیست، چون که این که میگه مثلا حسن ابن علوان ثقتون مفهوم نداره لقب، که بگیم حسن ابن علوان ثقتون یعنی داره میگه حسین ابن علوان لیس به ثقتن، اینو نمیگه. یا این که میگه الحسن اخس و بنا و اولا، اینم معناش تضعیف نیست، یعنی اینا سنی هم ولی حسن به ما نزدیکتره تا حسین. این ربطی به توصیف و تضعیف نداره، چون سنی بودن که از نظر ما مانع از قبول روایت نمیشه که گفت سنی باشیم، ثقه هست یا نیست. این نکته که عرض میکنم، میخوام بگم حسین ابن علوان نه توصیف خاص داره نه تضعیف خاص، اینو توجه کنید. حالا ما میگیم حسین ابن علوان ثقتون، چرا؟ چون که حسین ابن علوان حسن ابن ظریف ابن ناصر و منبه ابن عبدالله، همین آقای ابوالجوزا ازش زیاد روایت نقل کردن، حسن ابن ظریف ابن ناصر از حسین ابن علوان 122 روایت نقل کرده و منبه ابن عبدالله ابوالجوزا 126 روایت. حسن ابن ظریف ابن ناصر ثقه است، منبه ابن عبدالله ابوالجوزا ثقه است. ما معتقدیم که کثرت روایات ثقه از یک شخص دلیل بر توثیقشه، بنابراین حسین ابن علوان به دلیل کثرت روایات حسن ابن ظریف ابن ناصر و منبه ابن عبدالله ابوالجوزا از او این ثقه است. اصلا این جناب منبه ابن عبدالله کلن 128 روایت تو کل کتب اربعه ما داره که 126 داشت از این جناب حسین ابن علوانه. این معلومه که حسین ابن علوان رو ثقه میدونسته که آمده ازش نقل کرده، اینقدر خودش به ساقتش محرزه ها، منبه ابن عبدالله ابوالجوزا. خب اگر این رو ما بپذیریم حسین ابن علوان به دلیل کثرت روایات این دو نفر از او ثقه میشه، بعد میمونه این جناب عمرو ابن خالد واسطی، ابو خالد هم کنیشه، که از زید ابن علی ابن حسین نقل میکنه، در موردش نجاشی میگه لهو کتابون کبیر، یه کتاب بزرگی داره، بعد سندش رو نقل میکنه که فهرست شیخ طوسی هم میگه این آقا یک کتابی داره که ابن ندیم نقل کرده. بعضی هم گفتن این یعنی شیخ در رجال خودش نه در فهرست میگه این عبر ابن خالد به لحاظ عقیده بطریه، یعنی اونایی هن که حالا طرفدارای زید و یه عدهشون متهم به بطری بودن کردن که اینا مثلا زید ابن علی ابن الحسین رو مثلا امام معصوم میدونند و مثلا برای او یه مقامات خاصی قائلن بیش از اونی که ما برای زید ابن علی ابن الحسین قائل، که این اشکالی نداره، این عقیده است و حالا عقیدهش باطل باشه، عقیده بطلان عقیده سند روایت رو ضعیف نمی کنه، راوی رو از جهت روایت تضعیف نمی کنه. بنابراین عمر ابن خالد واسطی همونطوری که حالا از این قسمتایی که اشاره کردم پیداست، مثل جناب حسین ابن علوان نه توثیق داره نه تضعیف، تضعیف خاص و توثیق خاص. هی تأکید میکنم به خاطر اینکه اگر حسین ابن علوان تضعیف خاص داشته باشه، تضعیف خاص معارض بشه با توثیق عام، تضعیف خاص مقدم میشه عملا، یا حالا از باب اینکه تضعیف مقدمه بر توثیق عامه یا از باب تزاحم و تساقط، بالاخره به درد نخواهد خورد توثیقش. بنابراین این که ما گفتیم حسین ابن علوان ثقه است به خاطر اینه که تو کثرت روایات ثقه از اون داری، تضعیف خاص هم نداره. عمر ابن خالد واسطی توثیق یا تضعیف خاص نداره، این هم ثقه هست به همون دلیلی که حسین ابن علوان ثقه است. و اون چیه؟ و اون کثرت روایات حسین ابن علوان از این. تمام روایات این جناب عمر ابن خالد رو حسین ابن علوان نقل کرده هستن، راوی خاصش حسین ابن علوانه. الان به اون دلیلی که گفتیم حسین ابن علوان وثاقتش احراز میشه، عمر ابن خالد واسطی هم به دلیل کثرت روایات حسین ابن علوانی که ثقه بودنش رو از کثرت روایات اون دو ثقه ازش احراز کردیم، وثاقت عمر ابن خالد هم ثابت میشه. بنابراین روایت از نظر سندی مقبوله برخلاف فرمایش آقای صد. اما اون اشکالی که آقای صد میکنه در دلالت روایت و اون اینه که اون چه که در این روایت بیان شده به فرض صحت سند حرمت نیته و حرمت نیت غیر از حرمت تجریه. نکته مهم اینه که محل بحث ما اینه که تجری حرامه یا نه. تجری یعنی چی؟ همون که از ابتدا گفتیم امروز هم تکرار کردیم، کسی با حجت فعلی مخالفت بکنه، حجتی که خودش مطابق با واقع نیست، اون عمل خارجی شما میخواییم بگیم، به این میگن تجری. یعنی اون آقایی که مایه ای رو که فکر میکنه شرابه، فکر میکنه معنای یقین داره یا مثلا اماره داره، حجت داره بر این که شرابه، این رو میاشامد، آیا این بر آشامیدن این شراب، این آب یا سرکه عقاب میشه یا نه؟ بله، عرض کنم خدمت شما بحثی که در تجری مطرحه اینه که آیا این فعل شخص متجری حرمت داره یا نه. ببینید ما اینو گفتیم عقلن حرامه، بحث یادمون نره، گفتیم عقلن قبیحه و عقلن حرامه، اینش تا اینجاش واضحه، بحثی نداریم. ما سوال اینه آیا شارع آمده برای این فعل یک حرمت شرعی غیر از اون حرمت عقلی جعل کنه یا نه؟ گفتن بله. به چه دلیل؟ به دلیل این روایت که حضرت میفرماد مقتول میره تو آتش، میپرسن چرا؟ میفرماد به خاطر اینکه اراده قتلن. آقای صد جواب میده خب این روایت به فرض سندن معتبر باشه اینطوری که فلانی الان گفت، نهایت دلالت میکنه بر اینکه نیت حرام حرامه، اما دلالت نداره اون فعل خارجی تجری حرمت شرعی داره، اونو که دلالت نداره که. فعل خارجی تجری که شخص مایعی رو که یقین داره که شرابه یا حجت داره که شرابه میاشامد، اون آشامیدنش حرمت شرعی داره یا نه؟ این روایت اینو بیان نمیکنه. میگه نیتش که قصد داشت شراب بخوره، اون نیت حرام بوده، فقط همین مقدار. البته ما انتهای بحث یک اشاره کردیم که روایاتی معارض با این روایت وجود داره که دلالت میکنه نیت موجب عقاب نیست، صرف نیت باعث عقاب نیست. که حالا بحثه که این دوتا دست روایت با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن یا چه. بعضی هم یه جمعی کردن، گفتن معنای این روایات جمعش اینه که نیت استحقاق عقاب داره، کسی که نیت حرام داره، ولی شارع امتنانن این عقاب رو برداشته. چون تو اون روایات داره که کسی اگر نیتشو داشت و رفت طرف عمل و انجام نداد عقاب نمیشه. گفتن این منته که شارع خواسته برای اینکه افراد کار خارجن انجام ندن، فبوده اگه نیتش هم داشتی ولی کارو انجام ندادی ما شما رو کاری نداریم. علی حال این روایت معارض داره. حالا ما بحثمون بحث حرمت نیت نیست، ما بحث فقهی نمی کنیم، ما بحثمون بحث تجریه و این روایت بر حرمت تجری به ماه و تجری دلالتی نداره. یه دلیل دیگه هم آقای صد ذکر کرده که من اصلا به اون اشاره نکردم تو جزوه، تو پاورقی البته یه اشاره شده و اون اجماع، گفتن تجری حرام است شرعاً به اجماع علما. که اون اجماع خب معلومه، اجماع علما ممکنه مقصودشون این باشه که تجری عقلاً حرامه. ما که گفتیم تجری عقلاً حرامه، اینی که شکی نداریم و این حکم عقل و شرعم قبول داره، اینم شکی نداریم. اونی که الان محل بحث ماست اینه که آیا شارع یه حرمتی اضافه بر حرمتی که عقل برای تجری جعل میکنه جعل کرده یا نکرده. چنین چیزی دلیلی برش نداریم. نتیجه بحث در انتها این میشه که خب ما که پذیرفتیم تجری حرامه عقلنا، نتیجه این میشه که اون حجیتی که برای یقین گفتیم، اون حجیت ثابته برای یقین، چه یقین مطابق با واقع باشه چه مخالف با واقع باشه. ما قبل اینو گفتیم بحث تجری تکمله اون از این جهت محسوب میشه. به همین دلیل مناسبت داشت که تو ذیل بحث یقین ما بحث تجری رو ذکر کنیم، چون در مواردی که شخص یقین داره و به یقین خودش عمل نمی کنه و یقینش خلاف واقع میشه، این میشه مصداق تجری. خب این بحثی که کردیم تأکید حجیت یقینه ولو مخالف واقع باشه. البته من از ابتدا 10 بار تا حالا گفتم، بازم میگم، هرچند میدونم باز بعضی از رفقا میپرسن، بحث تجری اختصاص به بحث یقین نداره. تجری در جایی است که ما حجتی داریم، با حجت مخالفت میکنیم و اون حجت مخالف با واقعه. بنابراین بحث تجری به لحاظ مورد، خوب باز دقت کنید این الفاظی که من میگم هر کدومش یه معنا داره، بعضی از این الفاظ ظاهرا در جلسه توجه نمیشه. به لحاظ مورد نسبت بین بحث تجری و بحث یقین چه نسبتیه؟ عام و خاص من وجهه. یعنی یه جاهای یقین هست اصلا مصداق تجری نیست، اونجایی که یقین مطابق با واقعه یا یقین مخالف با واقعه ولی شخص با یقین خودش مخالفت نمی کنه. یه جاهایی هست که تجری و یقین جمع میشن، اونجایی که یقین داره و یقینش مخالف با واقعه و با یقین خودش مخالفت میکنه. یه جاهایی هم از تجری هست اصلا ربطی به بحث یقین نداره، مثل اونجایی که ما اماره داریم بر یک چیزی، اون اماره مخالف با واقعه و ما با اماره مخالفت میکنیم. بنابراین این که ما میگیم تجری حرام است، این دقیقا مساویه با این نیست که یقین حجت است، چون موردن تجری و یقین آم خاص منوج هن، این دو تا بحثه، یه بحث یقینه میگیم یقین حجته، بحثشو قبلا گفتیم، مطلقا از هر منشأی که باشه مطابق با واقع باشه یا نباشه، یه بحث تجریه، تجری حرامه مطلقا، چه حجت ما یقین باشه چه حجت ما غیر یقین باشه. در اون محل اجتماع این دوتا بحث همدیگر رو تایید میکنن که پس اون که ما میگیم یقین حجته، حجیت یقین حتی در جایی که خلاف واقع هم باشه هست، به همین دلیل با این یقینی که خلاف واقع مخالفت کردی میشه تجری و استحقاق عقاب پیدا میکنی. بحث تجری تمامه، ما بحث اصول رو تعطیل میکنیم، من امروز طولش دادم که دیگه این بحث تمام بشه، انشالله بعد از تعطیلات که فکر میکنم روز 17 فروردین باشه اگر اشتباه نکنم، شنبه 17 فروردین باشه، ما انشالله برای احتیاط البته باید 18 هم شروع کنیم، ولی چون که هفته بعدش دوباره فاطمیه هست رفقا لطف کنن ما هم سعی میکنیم انشالله 17 هم خدمت دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته امروز خیلی تلاش کردن درس ما رو تعطیل کنن، چون هی به ما زنگ زدن که آقا هیچکی نیامده، ما گفتیم ما داریم میاییم حالا تا نزدیک بشیم، بعد گفتن یک نفر آمده اونم یکی از رفقا، ما گفتیم برای همون یک نفر ما میاییم سر درس، ولی خب معلوم شد که رفقا میان ولو با یک کمی تقدیم و تأخیر. به هر حال زحمت کشیدید این روزی که هیچ کس توی حوزه نیامده بود، شما آمدید، بالاخره نشون میده که شما اهتمام به درس دارید. انشالله فرصت تعطیلات به شما خوش بگذره، انشالله به قول معروف سال نو بر شما مبارک باشه، و انشالله که این فرصت که متاسفانه معمولا مشوب به خیلی از مشکلات و احیانا خدایی نکرده گناهانه، این دفعه اینطوری نباشه، به خصوص که این دفعه یک تقارنی پیدا کرده با فاطمیه، و انشالله دیگه حالا رفقا خودشون سعی میکنن با رفتار خودشون اولا و با گفتار خودشون ثانیا، اطرافیان خودشون رو اولا و دیگران رو ثانیا یک کمی توجه بدن به این جهت که این ایام بالاخره مردم رعایت کنن. البته مردم ما متدینن، انشالله نوع مردم رعایت خواهند کرد که به هر حال احترام ایام فاطمیه حفظ بشه. موفق باشید انشالله و به همه شما انشالله خوش بگذره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.